بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فلفقه الاستدلالی جلد سوم، کتاب انفال و مشترکات جلسه یازدهم صفحه 207. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوه واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل. بحث ما در احکام مشترکات بود. گفتیم اگر کسی وکالتن یا تبرعاً برای کسی که حیازت بکنه، این حیازت سبب ملکیت نمیشه، به خاطری که سیره عقلا بر اینه که همون کسی که مباشرتاً حیازت کرده مالکه و در امور تکوینی وکالت بردار نیست، به معنای این که در امر تکوینی عمل وکیل رو به موکل منتسب نمی کنن. یه بحثمون گفتیم عده قائلن که اگر اجاره باشه حکمش فرق میکنه، به اینجا رسیدیم. و اما حیازت الاجیر التي هي محل ابتلاء فی زماننا حيث يستأجر الشخص او الدوله عمالا للحفر و التنقيب. الان تمام کارگرایی که تو معدن طلا کار میکنن، کارگرایی که تو معدن مس کار میکنن، کارگرایی که توی سکوهای نفتی کار میکنن، خب اینها عملیات حیازت رو دارن انجام میدن. اینها مالک میشن یا دولت و موجر مالک میشه. زمین زیادی رو شما یک عرض کنم آمدی چند نفر رو گرفتی، با یه سری ماشینا رو اجاره کردی بیان که اینجا شخم بزنن، بعدم بیان بشینن به صورت مکانیزه تمام زمینا رو برای شما زیره بکارن و احیا کنن زمینا رو. اونها مالک میشن یا شما مالک میشین؟ ایشون میفرمایند که فقط یقال و به اقتضاء حال ملکیت المستعجل لأحد الوجوه تالیه. چند وجه ذکر کردن که یکی که اینا رو میخوام بررسی کنن. آقای ایوانی تقریبا هیچ کدوم قبول ندارن، ولی به نظر ما بعضیش درسته. اولیش اینه که میگن آقا به وقتی به وسیله عقد شرعی عمل اجیر ملک مستعجل و ملک موجر در واقع شده، وقتی منی که مستعجرم شما رو اجیر کردم ملک من شده، خب در اینجا اون نمایی که از عمل اجیر حاصل شده حیازت دیگه، و نما یک عملی تابع خود عمله. وقتی عمل شما ملک منه، نما عمل شما هم ملک منه، و نما عمل شما اینه که شما آمدی و در واقع ناکنیشون میخواد بگه همیشه در اجیر یه ارزش افسوده ایجاد میشه. وقتی شما یک کسی رو اجیر میکنی، یک کاری رو انجام میده برای شما، این ارزش افسوده داره، یا یک مالی رو جابجا میکنه بر اساس جابه. مثلا ناکنین اگه من آمدم و یه عینی رو در شهر خودم 50,000 تومان می‌ارزه، اما مثلا شما نگویید مثلا پرتغال در شمال، در شمال پرتغال کیلویی 500 تومان یا 700 تومان می‌ارزه، همین پرتغال تهران که میاد کیلو 3000 تومان می‌ارزه. خب وقتی شما به یه وانتی پول میدی، کیلویی 700 تومان پول میدی که وانتی ورداره این پرتغال شما رو از شمال ورداره بیاره تهران، یه دفعه ارزش افسوده پیدا میکنه مال شما. اون بار در اینجا کیلو 3500 تومان، 4000 تومان ممکنه قیمت بخوره. خب افزایش قیمت مار او آقای عجیریه که این بار رو ورداشته آورده، میگه من باعث افزایش قیمت شدم، یا مار مستاجریه که مانت رو اجاره کرده. خب عرفاً مار مستاجره دیگه. حالا اینجا افزایش قیمتیه که تابع عینه، یعنی در واقع وقتی عمل او سبب افزایش قیمتی شده، من مالک عملم. ما در مورد این شما میگین نه آقا، اینجا درسته که سبب عمل او آقای راننده بوده، ولی در واقع حقیقتا خود اینه که افزایش قیمت پیدا کرده، یه مقدار تصویرش راحت تره. ولی در مقام اینجوری نیست، او هیچ عملش هیچ کار خاصی رو انجام نداده، با عملش میخواد حیازت بکنه. آقای مستدل میگه الکلام الکلام، وقتی کسی رو شما اجیر میکنی، خب علاوه هر خصوصیتی، هر ارزش افزوده بر اساس این عمل اجیر حاصل بشه، همش ملک منه. من اگه شما آمدم یکی رو اجیر کردم، تو آمد یه کاغذی رو که من دارم این رو به صورت یه جعبه مقوایی در آوردی، کاغذ صاف رو، یا یه تیکه چوب دارم، یا آقای رو اجیر میکنم این مطلب رو بنه مثلا حکاکی کنه، یا آقای خطاط رو اجیر میکنم که رو کاغذ من خط بنویسه، درست شد؟ خب این چی جوری یک عینی افزایش قیمت پیدا میکنه بر اساس عمل یک اجیری، و شما میگی آقا این نما ما رو مستاجره، در اینجای هم ذات عمل اون مستقیما میخواد ایجاد بکنه یک حیازتی رو، یک معدنی رو استخراج کنه، یک چاهی رو حفر کنه، یک آبی رو استخراج بکنه، و او هم تابع عمل اجیره. و به نظر میرسه این یه بحث عقلایی و درستم هست. ان عمل الاجیر و هو الحیازه ملک للمستاجر بسبب عقد الاجاره، و حیث ان المحاز یعد ثمره و نتیجه للحیازه، چون ثمره و اون چیزی رو که حیازت شده ثمره و نتیجه حیازته، فیلزم تملک المستاجر له، اینجا لازم است که مستاجر رو بگیم تملک کنه، این ثمرشه. فان من یملک الاز یملک نتائجه، کسی که مالک یک شیئه مالک نتائجش هم هست. خوب دقت کنین، مستدل اشتباه بحث کرده، میاد میگه این نتیجه عمل، ثمره عمله. من عرضی که میکنم اینه که میگم عمل هر اجیر هر مقدار باعث ارزش افزوده در عین بشه یا پیدایش یک شیء جدید بشه، اینا همش باعث چی میشه؟ این ملکه. مثل اینکه شما یک کسی رو اجیر کنین بیاد از یه چیزی یه چیز دیگه ای رو درست بکنه، درست شد؟ عینی رو تبدیل کنه. همونطوری که تبدیل عین باعث میشه ملک عین مبدله مال مستاجر باشه، یا ارزش افزوده ای روش ایجاد کنه ملک مستاجر باشه، در جایی که یک چیز جدیدی رو تولید میکنه، یک خلق جدیدی میکنه، او خلق جدید ما رو شماست. دقیقاً مثل چی میمونه؟ دقیقاً مثل میمونه که شما یک نفر رو اینجا بیای اجیر کنی ایده پردازی کنه، اجیر کنه ایده پردازی کنه. ایده هایی که اجیر درست میکنه ملک کی میشه؟ ملک خودش میشه یا ملک شما؟ میشینه فکر میکنه، نظریه جدید میده، میشینه فکر میکنه، اینجا طرح جدید به شما میده. دقیقا مثل این میمونه که یه مهندس رو میاری بهش پول میدی، میگی میشین برای من نقشه خونه بکش، نقشه طرح جدید بزن. خب این شروع میکنه رو طرح، رو کاغذهای خودش هم طرح میزنه. این طرحی که محقق میشه یه چیز جدیدی به دست اومده، یه چیز جدیدی که قبلا عدم بوده ایشون به وجود آورده. ملک خودش و ملک شماست، طرح ملک شماست، منتسب به اوه ولی ملک شماست. پس بنابراین در سیر عقلا هم همینجوریه که اگه شما کسی رو مالک بکنی، حق ثبت و اختراع و انتصابش مال او آقاست، ولی حق استفاده و بهره برداریش مال شماست. اب نداره، پول نداره که انجام بده، این میتونست بره انجام بده. خب پول نداره دیگه، خودش اگه میتونست که میرفت انجام میده. اصلا اون شرایط چه نداره، دستگاهش نداره بری کار بکنه، چاه نفت دستگاه حفاری 5 میلیاردی میخواد. حالا او که آمده از دستگاه من در اختیار گذاشتم استفاده کرده، اجیرش کردم چاه بکنده، اگه من دستگاه در اختیارش نمیشم، این پول در اختیارش نمیشم، اون نمیتونست کار کنه. نه خیلی بسته که حیازته به وسیله عمل او انجام شده، ملک منه یا نه؟ نه نه، فرض اینجور نکن، فرض اینکه حیازت به همون استخراج عرفا به بندی و ایناهاش نبوده، نه حیازت به هم عمل او آغاز. توی معدن زغال سنگ بستن بر نداره، هر چی زغال سنگ بکنی، سخت‌ترین کاریه که شما زغال سنگ رو از دیواره جدا کنی. هر چی زغال سنگ جدا کنی مالکشی. اجیر گرفتی زغال سنگ اجاره کردی، سر زور که می‌رسه زغال سنگا رو شما مالکی، یهو آقای کارگری که گرفتی مالکه. و فیه ایشون میگه ان البیزه تعد عرفا نماء للدجاجه، تخم مرغ این عرفا نماء مرغ هست. فالمالک للدجاجه یکون مالکن للبیزه هازا بخلافی فی المعدن، فانه لا یعد عرفا نماء للحیازه الا به نحو المجاز، حقیقتا نماء حیازت نیست، عرفا این نماء نیست. من عرض کردم اصلا بحث نما کار نداریم، عرفا عمل اجیر هر اثری داشته باشه، هر تأثیری داشته باشه، هر چیز جدیدی رو ایجاد بکنه یا ارزش افزوده ایجاد کنه، این در سیر عقلا ملکه دیگه. همه کارگرای معدن هم همینجوری از در سیر عقلا تعجب گاهی ایرانی هی دنبال خراب کردن ایناست. دو، میفرمایند که به عقد اجاره یسق عنوان الحائز حقیقتاً علی المستأجر، بگیم مستأجر حقیقتاً حائز شده، فل حیازتو حیازتو و لازم ذلک تملک للمعدن به اعتبار انه حائزون حقیقتاً، خودش حیازت کرده حقیقتاً. این هم جوابش روشنه. خب نه، این هم حقیقتاً که نیست. اقسامایه و فیه ان اقسامایه ترتب علی عقد الاجاره سیرورت المستأجر مالکاً لحیازت الاجیر لا انه حائزون حقیقتاً. من مالک حیازتشم، من که حقیقتاً حیازت نکردم که حیازت منتسب به من بشه، یعنی مالک عملشم، من مالک عمله، من مالک خیاطتشم. درست شد؟ مالک حیازتشم. چی؟ خب نداره. کی گفته اگه من مالک عملی بودم مالک از آثار اون عمل هم هستم یا اونهای هم به من منتسبه؟ و مع تنزل، اگرم کسی آمد بگیم نه به ما هم استناد داشته باشه، ایشون میفرماین سیره او دلیل بر ملکیت در اینجا سیره اوغلای، سیره اوغلا دلیل لبیه، باید به قدر متقنش تمسک کنیم. قدر متقنش در جاییه که فرد به نفس خودش رفته باشه حیازت کنه. همینجا ما ایوانش کرده کجا هم کرد؟ کدام سیره اوغلای رو شما دیدی که اینجوری باشه؟ همیشه در طول تاریخ همینجوری بوده که برای معادن کارگر استخراج میکردن. هیچ جای شما یک مورد خلافی رو بیارید، همیشه اینجوری بوده که کسی رو اجیر میکردی عمل اجیر باعث میشده. مثلا اصلا واقعا میمونم که آقای ایروانی یه امر به این روشنی و بدیهی در میان سیره اوغلا که کسی در شک نداره رو اینجا داره الان شبهه میکنه. در طول تاریخ چند تا کارگر معدن گفتن ما مالک آنچیم که از معدن استخراج شده؟ چند نفر از کسی که تو شرکت نفت کار میکنن میگن آقا ما مالک نفتیم، ما حیازت کردیم. اصلا اوغلا برای خودشون هم حق رو نمیبینن، میگن ما اجیریم برای آقا کار میکنیم هر چی درآمد. اصلا نظام ارباب رعیتی قدیم بر چه اساس بود؟ خودشون همون قبلا نگفت این مثل همون اربابی که به رعیتش میگه هر زمینی رو که حیازت کردید مال خودتونه؟ دقیقاً خودشون هم ارتکازن همین تو ذهنش بود که وقتی اربابی اعتباری رعیت رو میاره اجیر میکنه، هر چی اونا حیازت میکنن برای مالک حیازت میکنن، برای ارباب حیازت میکنن. حالا ارباب بهش میگه در اختیار خودتون میذارم که خودتون روش کار بکنید. نه وای مستعجله دیگه، هر چه نما چه این جدیدی ایجاد بشه، چه افسوده درست کنه، چه نمایی حاصل بشه در یک عینی، هر کاری عجیر همین کارو میکنه دیگه. بعضی وقتا نمایی واسه عجیر است. یرحمکم الله، شما الان یه دونه پارچه رو تبدیل به کت شلوار بکنید، تغییر عینی که درش ایجاد نشده، یه چهار تا کوک خورده یه جایش هم بریده شده، ولی عملا این کت شلوار چقدر درش افسوده نسبت به پارچه پیدا میکنه؟ الان یه پارچه رو خرید یرحمکم الله 250 تومان، یه کت شلوار مارکس هم 1 میلیون تومان قیمتشه، 10 برابر ارزشش بیشتر میشه. پس بنابراین این نکته ای که باید به این هم توجه کنید. خب و مع التنزل فيمكن القول بان دلیل تملک حیازت حيث انه السيره التي هي دليل لبي فينبغي الاختصار فيها على القدر المتيقن وهو ما لو تحققت الحيازه وتم صدقها حقيقتا بتصدي الشخص نفسه دون اجيره. اینکه نمیشه در مواردی که متيقن، هر جایی که هر چیزی شک داره میگه آقا این سیره خارجی، این سیره خارجی، ما اصلا شکی نداریم. همه سیره های اوغلایه در طول تاریخ همین جوری بودن. شما یه موردی رو مثال بزن که بگه آقا یه کارگرای معدن گفتن هر چی ما در میاریم ملک خودمونه، همیشه مشخصه که ملک اصلاً اون کسیه که اینها رو اجیر کرده. به نظرم این دلیل دوم هم در واقع تام، دلیل اول هم به اون تقریب میگفتیم تام. دلیل سوم که ایشون میگن به اطلاقات ادله صحت اجاره تمسک میکنیم، میفرمایه که اگه آمدید و اجاره بر حیازت گردید، اطلاقش میگه که باید در موارد حیازت هم اجاره صحیحه، و الا یرحمکم الله اگر قرار بشه من شما رو اجیر کنم بر حیازت و بعد چیزی گیر من نیاد، خب این عقد اجاره، عقد اجاره صفحیه دیگه. خب من چه دایه دارم که بیام شما رو اجیر کنم که بعد بری شما کار کنی بعد همه اینها گیر شما بیاد؟ پس این عقد اجاره، عقد اجاره یرحمکم الله صفحیه است. میفرماین ان مقتضا اطلاق ادله صحت اجاره، صحت هر اجاره است به ما فی ذلک الاجاره علی الحیازه، و لازم ذلک تملک المستعجل لما یحوزه الاجیر، باید من مالک اون چیزی باشم که اجیر حیازت کرده، و الا کانت بلا منفعت عائدت الی المستعجل، پس دیگه از این عقدی که من انجام میدم منفعتی گرفت نمیاد، فتکون و صفحیه و باطله، عقد صفحی میشه، عقد صفحی هم باطله خلاف نظر جمعی از بزرگان که قبلا هم گفتن آی خویی حضرت امام خیلی ها میگن عقد صفحی باطل نیست، عقد صفیح باطله. میگن آدم صفیح دلیل داریم که معاملش باطله، نه اینکه عقد صفحی باطل باشه. ولی حضرت آقا تو درس یادم که میفرمودن که نخیر، به سیره عقلا عقد صفحی رو ممزات نمیدانن، عقد صفحی هم باطله. عقد صفحی البته قبلا توضیح دادم که حیثیه ها، ممکنه که معامله برای یه جمعی صفحی باشه ولی برای ما صفحی نباشه، یا ممکنه اغراض عقلایی درش داشته باشه. او که اغراض عقلایی نداره، شما یه دستخط منحصر به فرد یا یه عکس منحصر به فردی از پدر بزرگ شما، از یه عکس پاره پوره کهنه ایه، خب یه عکس برای مردم که چقدر میارزه؟ میگم 15 تومن 21 تومنی هم نمیارزه، هیچ اصلا ارزش نداره. ولی برای شما یه میلیون تومن هم یه عکس پدر بزرگت میارزه، یه دستخط دیگه اصلا نوشته، یه تقدیری از دست آقای ناینی جد شمایی وسط داشته. خب برای میگه کاغذ پارا هم میگه هیچی، نه همی کیلوی 15 تومن هم ازش بر نمیدارنش، کیلوی 20 تومن بر میدارن به شما، از چی میگن؟ یه پاکت به شما از کود حیوانی بعد در مقابلش 2 کیلو کود بعد میدن، بیشتر از اینکه چیزی نمیدن. ولی شما میگی نه، یه خب به درد ما میخوره، ور میداریم اینو چاپش میکنیم و تصدیحش میکنیم و به اسم جدمون چاپ میکنیم، توش نونم داره. پس معامله برای یکی ارزش داره برای یکی ارزش نداره. ولی معامله صفحی رو برخی باطل میدونن، بعضی هم میگن معامله صفحی باطله. واسه بنابراین که مبنای ایرانی باشه که معامله صفحی باطله، نه که فقط معامله صفحی باطله. خب پس بنابراین چی شد؟ پس نتیجه میشه که اجاره بر حیازت صحیحه، چون اطلاقات ادله اجاره در برش میگیره. پس بنابراین لازمش بخاطر این عقد باطل هم نباشه، لازمه صحیح بودن اینه که من مالک او عمل بشم، ولی اگه مالک نشم میشه صفحی و باطل. ان مقتضای اطلاق ادله صحت اجاره، صحت هر اجاره است به ما فی ذلک الاجاره علی الحیازه، که اجاره بر حیازت رو هم شامل میشه. لازمش چیه؟ تملک مستاجرش لما یخذه العجیز، مستاجر مالک آن چیزی میشود که اجیر حیازتش کرده. و الا اگر قرار بشه من شما رو اجیر کنم، چیزی هم تو جیبم نره، کارت بلا منفعت عائده الی المستاجر، چیزی گیر من نمیاد دیگه، فتکون صفحیه و باطله، این معامله باطله. اذن الاجاره علی الحیازه ما دام صحیحه به مقتضای اطلاق ادله صحت الاجاره، وقتی این معامله به مقتضای اطلاق صحیحه، فیلزم تملک المستعجل لما یحوزه الاجیر، لازمه شه که من مالک بشم تا معامله از صفحیه خارج میشه. جواب آقای ایروانی اینه که روایات میاد میگه هر عقد اجاره ای که صفحی نباشه صحیحه، موضوعش رو مشخص نمیکنه که کدوم عقد اجاره صفحه است صفحه نیست. خب عقد اجاره بر حیازت خب میشود مساق عقد صفحه و صحیح نیست، حکم موضوع ساز نیستش که ثبت العجز و منقوش. چرا؟ من باز جواب میدم با ایروانی که آی ایروانی، در سیره عقلایی معامله معامله صحیح هست، یعنی یکی از معاملات بسیار شایع در بین عقلاییه که برای حیازت میامدن چیکار میکردن؟ اجیر میگرفتن. پس مصداقیتش نسبت به عقد اجاره صحیح در سیره عقلایی محرزه. ان ادله صحت اجاره تدل علی صحتها فی کول مورد لا تکون فیه صفحیه، هر موردی که صفحی نباشه رو اثبات میکنه. ای انها مشروطه به عدم کونها صفحیه، این مشروطه به اینه که معامله معامله صفحی نباشه. و فی المقام اذا لم یملک المستاجر ما یحوزه الاجیر، اگر قائل بشیم که مستاجر اون چیزی رو که اجیر حیازت کرده مالک نمیشه، یلزم کون الاجاره صفحیه و غیر مشموله لعدلت صحت الاجاره، میشه عقد صفحی مشمول عدلت صحت اجاره. خب چی نتیجه؟ نتیجه ای که و اذا کان یملک و ذالک فلا تکون و صفحیه، اگرم مالک بشه صفحی نیست. خب پس ما الان شک کردیم که این معامله صفحی هست یا صفحی نیست، یعنی مصداق ادله صحت اجارت هست یا نیست دیگه، شبهه که حکم موضوعش درسته میکنه. و من ثم تکون و مشموله لعدله صحت اجاره، پس اگر معامله معامله صفحی باشه باطله، اگر صفحی نباشه صحیحه. و یترتب علی هذا ان لو شککنا فی المقام فی تملک المستاجر لما یحوزه الاجیر، اگر شک داشته باشیم که مالک میشه یا نمیشه، فسوف نشک فی صفحیت الاجاره و عدمها، شک در صفحیتش داریم. و مع شک المظهور مذکور لا یصح التمسک به اطلاق ادله صحت اجاره لاثبات صحتها لانه تمسک بالاطلاق فی شبهه المصداقیه. حکم موضوع ساز نیست، موضوع رو باید احراز کنیم. تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام صحیح نیست و هو غیر جائز لان الحکم لا یثبت موضوعه. حکم موضوع خودش رو اثبات نمیکنه. این روشن. چهارمین دلیلی که ذکر میکنن همین نکته‌ای که ما از اولم عرض می‌کردیم که سیره عقلا در زمان ما قائمه بر اینه که
الان نتیجه بحث
این
شد که صحت نداره.
صحت حالا تو دلیل بر صحتش
است. میشه بگیم بیرون که صحت داره.
چی؟
یعنی
طوریه
که خب اونایی که میارن
یادتش
با اون مستاجر.
آره همین سیره عقلا که میگن. میگن سیره عقلاییه که مستاجر رو مالک میدونن. میگن آقا آنچه که الان مستاجر مالک شده باشه الان مثل همین عملیات تنقیب در معادن استخراجا همون که عرض کردم اینا خودشونو مالک میدونن. نه نه حالا به صورت برانشون در روز ولی در وجه یک کبرای اصولی که تمسک با عام در شبهه مصداقیه عام جایز نیست. شما نمیتونی به وسیله عام اثبات کنی که این موضوع موضوع عامه. باید موضوعاتی از خارج اثبات بشه به تمسک با عام صحتش رو اثبات کنی، حکمش رو اثبات کنی. ان سیرت العقلائیه فی زماننا قائمتون الا تملک المستعجل لما یهوده العجیر. هر چی رو که عجیر حیازت میکنه میگن مستعجل مالک میشه. فلاحظ عملیات و تنقیب عن المعادن التي تتم على عید مجموعه من الامال. شما نگاه کن همین عملیات حفاری های از معادنی که استخراج از معادنی که در دست مجموعه از کارگران محقق میشه من خلال تعاقد بعض شرکات معهم که بعض از شرکت ها میان با اینها قرارداد می‌بندند. فهل يحتمل احد ان المالك لتلك المعادن المستخرجه هم العمال دون الشركه. رو شخص دیگه اینا مار کارگران نیست. ایشون جواب میده که این که شما دارید میگید که استشهاد به مثال شرکت میکنید ما قبول نداریم. درسته که در زمان ما سیره هست ولی ما نمیدونیم در زمان معصومین بوده ای سیره یا نبوده و حجیت سیره در دامنه اینه که حتما باید در مرعا و مسمع امام علیه السلام باشه و امام رد نکرده باشن اون زمان که شرکت نبوده. بعد آقای ایوانی خودشون میگن آقا بله یه چیز وسط هست. اگر ما بگیم قائل باشیم که دامنه یا حجیت در سیره های عقلائیه محدود به خود سیره نیست، چون سیره او حسه‌ایه که در عمل متجسد شده یعنی محقق شده، بلکه بگیم ارتکازات عقلائیه پشت سیره ها هم اینها هم مشمول ادله امضا هستن، اینجا ممکنه بتونیم به ارتکاز عقلا تمسک بکنیم. میفرمایند که ان الاستشهاد به مثال شرک المذکور قابل للمناقشه فإن السيره وإن كانت منعقده في زماننا على ما ذكر. در زمان ما هم شرکتای هست و شرکت‌ها مالک میشن الا ان ذلك غیر نافع لم يثبت امتدادها الى عطر المعصوم. به درد نمیخوره تا اثبات نکنیم تا زمان معصوم هم امتداد داشته، تا ثمره امتداد ایه که لیکون سکوته و عدم رده انها کاشفن امضاها، تا بتونیم از سکوت امام و عدم رد امام امضای امام رو بفهمیم. و من الواضح ان الامتداد المذکور لم یجزم به عدمه. اگه یقین نداشته باشیم زمان امام چنین شرکت هایی نبوده فلا اقل من الشک فی، لا اقلی که شک داریم و معهو فلا یمکن الحکم به حجیت ها. بازم نمیفهمم الان مثلا زمان قدیم اگه میخواستن مثلا آهن استخراج بکنن از معادن چجوری استخراج میکردن؟ یعنی هر کسی برای خودش آهن استخراج میکرده؟ خب یه عده کارگر بودن دیگه، میرفتن آهن رو برمیداشتن میآوردن کار میکردن دیگه. نمیفهمم بگیم در اون زمان اون معادنی که استخراج میکردن چجوری استخراج میکردن؟ هر کی خودش برای خودش استخراج میکرده؟ او هم بعیده اینجوری باشه، غالبا یه پولداری متکفلی کار بوده، یه سری عبد میگرفته یه سری کارگر میگرفته یه عمل رو انجام میده. اصلا زمان قدیم هم جور بوده، هر کی ثروت داشته استفاده میکرده از ثروتش، افراد رو می آورده روش ارزش افروده ایجاد میکردن دیگه. نه من میگم اصلا شکی نیست، اصلا احتمال خلافش دادن میشه. ها احتمال بدیم اب نداره، خب شک کردیم در موضوع سیره، ولی من میخوام بگم احتمالی که در اون زمان وقتی میخواستن آهن رو استخراج میکردن هر کی برای خودش استخراج میکرد خیلی احتمال ذاتش بعیده. الا انه بالرغم من هذا، با اینکه سیره در زمان معصومین برای ما اثبات شده نیست، ممکن است تمسک به سیره، ولی نه به تقریب خود سیره بلکه به تقریب ارتکاز، به تقریب انه اذا قیل لشخص، اگه به یکی بگی اذهب الى تلك الشجره برو کنار اون درخت و اقتطف ثمارها مقابل کذا اجرتن، میوه‌هاشو در مقابل این مقدار بچین، او بدونه ها یا بدون اجرت بچید، فاذا تتفها ها اگر بره اینها رو بچینه حکم به کونه ها للمستاجر اول موکل، میگن این میوه ما رو موکل است، یا میگن که مستاجر حکم میشه که ما رو مستاجر و موکل است، نه ما رو اجیر و وکیل. این روشنه. ان هذا امر قریب فی سیرت العقلاییه، عقلا میپذیرن این حرف رو. و من البعید جدا عدم و امتداد مثل سیرت المذکوره الى عصر المعصوم، که زمان معصوم اگر می آمدن یکی رو اجیر میکردن که خرما رو بچینه، خرما ها مال خودش میشد. و حیث انه لم یرد عنها فیثبت امضاها، از این عمل رد نشده امضاش اثبات میشه. این همون نکته که عرض کردم که بعیده بخوایم بگیم سیره در زمان معصومین وجود نداشته. و اذا ثبتت السیره فی المثال المذکور فلا بد لعجل التعدی الى مثال الشرکات و ما شاکله من ذم مقدمت، اگر بخوایم این مثال مذکور رو ثابت شد برای که به مثال شرکت و ما شاکله تعدی بکنیم باید یه مقدمه ای رو اضافه کنیم. لابد من بحث فی مسئله سیره من علم اصول الفقه، اونجا بحث کردیم که در دامنه‌ای که سیره وجود داره ممکنه ارتکاز پشتش اوسع از دامنه سیره باشه، مواردی که در سیره متجسد نشده رو در بر بگیره. و هی ان المقدار الذي يراد استكشاف و امضائه من قبل الشارع به واسطه سیره، اون مقداری که ما به واسطه سیره از امضای شارع رو احراز میکنیم، هل یم بقل اقتصار و فیه علا مقدار من عقدت علیه سیره فی اصل المعصومین، آیا فقط بر همون مقداریه که در زمان معصومین سیره وجود داشته علا مستوی العمل بالفعل، یعنی متجسده در عمل شده باشه، او یتعدی الى ما تقتضیه نکته العقلائیه لسیره به دائرته حل وسیعه، یا اینکه نه میگیم در اون دائره اوسعی که ارتکاز عقلایی وجود داشته در اون محدود است. به رغم من بروز بعضها لا جمیعها علا مستوی العمل، هر چند که همش به مرتبه عمل نرسیده ولی همش حجته. دقیقا مثل اینکه در زمان معصومین چون حیازت های مکانیکی وجود نداشته و فقط حیازت یدی وجود داشته، سیره در دامنه فقط حیازت یدی بوده، ولی ارتکاز پشت سیره اهم از حیازت یدی بوده، شامل حیازت های شامل هم می شده. و قد اختار کل واحد من الاحتمالین بعض الاعلام، هر کدام از دو احتمال رو جمعی از اعلام پذیرفتن. و نحن اذا اخترنا الاحتمال الاول، ولی ما اگه اختیار کنیم احتمال اول رو، یعنی فقط بگیم سیره، لم یمکننا التعدی الى مثال الشرکات، ولیکن اذا اخترنا الاحتمال الثانی ارتکاب رو هم حجت بدانیم امکن ذالک کما هو واضح. حاضر تمام کلام در این بحثی که از آخرم آقای ایروانی همینجوری مجمل ردش کردم، ولی به نظر من اصلا جای شک و شبهه هم در این بحث نیست. بحث بعدیه که و تحجیر، اگر کسی آمد زمین رو سنگچین کرد، به وضع استیاجن آمد چوب کوبید و نحوهی سنگ درست کرد، چه میدونم الان فنس کشید، سیم خاردار کشید، للارض المیته، یک زمین میته رو آمد معین کرد که بعد بیاد او رو آبادش کنه، و الم یکن کل احیا، زمین رو آباد نکرده، سنگاشو ور نداشته، شخ نداده، چیزی نکاشته، فی افادت الملک، این مثل احیا نیستش که افاده ملک بکنه، ولیکن یفید الاولویه، ولی اولویت در تصرف میاره. و اما تحجیر فالمعروف بین الفقها کونه سببا لتودد حق الاولویه، گفتن حق اولویت میاره، ملکیت نمیاره. و یمکن توجیه ذلک به عهد الامور التالیه، اول دعوای انعقاد اجماع علی ذلک، خب اجماع معلوم محتمل المدرکه و به درد نمیخوره. و فيها ان الاجماع لو صح تحققه فهو ليس كاشفا عن راي المعصوم لاحتمال استناد المجمعين الى ما ياتي من الوجوه، احتمال مدرکیتش است. دوم همین اجماع الان دیگه کی داریم میگیم دیگه. دوم ما رویا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له، هر کس که بر زمینی دیواری بکشد زمین مال اوست. خب این دو تا مشکل داره، یکی دستند این روایت کذابین و ملعونینی مثل ثمرات ابن جندب آمده که خب هیچ سند رو از حجیت میندازه. دومی خلاف اجماع هم هست، به خاطر که این روایت میگه فهیه له ظاهره، له در ملکیت ما، گفتیم فقط حق اولویت میاره، باید میگفت من احاط حائطن على ارضن فهیه احق به احیائها و فیه انه ضعیف السند اذ روی فی عوال لعالی عن ثمره ابن جندب عن النبی و ثمره غیر معلوم و سند الى ثمره غیر معلوم، تا ثمره ابن جندب سند ذکر نشده پس روایت مرسله. و علا تقدیر العلم به فهو غیر نافع، اگرم بگیم حتی میدونیم راوی کیه به درد نمیخوره، لان حال ثمره غیر خاف علا احد، تو قضیه حدیث لازرر و لازرار که این ملعون رو پیغمبر میامد توی شنیده دیگه، قضیه لازرر دیگه، یه اون زمان رسم بوده که باقایی که بوده توش هر کسی یه درختی میکشه، یک درخت رو میخرید ثمرهش رو برمیشته، یه باقی بوده که باغونش یه انصاری بود، اینم یه درخت توش داشت، همینجور سرش مینداخت و میرفت پای درختش، هرچی میگه بابا زنده منم میخوای بیای یا الله کن یه خبری بده گوش نمیکنه. این آمد پیش پیغمبر، به پیغمبر گفتش که آقا ثمره من اذیت میکنه، پیغمبر به ثمره گفتن اذن بگیر، گفت نه باغ خودم دوست دارم برم اذنم نمیگیره، پیغمبر گفتن که این یک دونه درخت رو به من بفروش یک درخت رو بهش بعد میدم، گفت نه، پیغمبر تا 40 درخت بالا بردن قبول نکرد، از آخر پیغمبر ناراحت شدن گفتن انکه رجل مضل لا ضرر ولا ضرار، برو این درخت بکن بنداز جلوش، که حالا این ملعون بایی که پیغمبر ازش خواستن حتی وعده 40 درخت در بهشت دادن آدم از یک نخل رو در مقابلش بده، خاصی از او آدم های بسیار ملعون در طول تاریخ، لذا ما شیعه به روایات ثمره هیچ اهمیتی نمیده، بر روایتی که بر علیه ثمره اهمیت میدن ولی روایتی که ثمره نقل کنه. خب این تمام دلالت چیم فی گفتم، بعدیش ما روی عن النبی من سبق الى ما لا یسبقه الیه المسلم فهو احق به، این روایت خیلی ظاهر و دلالتش خوبه مورد بحث ماست دقیقا، و فیه ان السند ضعیف بالارسال، این هم به درد نمیخوره. دلیل چهارم ما هو المنقول عن ابن نما شیخ محقق حلی که میگه من ان تحجیر، ایشون میگه که تحجیر شروع در احیاء، اولین مرحله تحجیر یکی بیه چارچوبه جایی رو که میخواد احیا کنی، اولین مرحله احیاییه که چارچوبه زمین تو معین کنی، پس از بابی که شروع در احیای شما رو مالک میکنه، گفته که حیث التحجیر حیث انه یعد شروعا فل احیا فیکون مفیدا للمثل کل احیا لاطلاق قولی صلی الله علیه و آله و سلم من احیا ارضا مواتا فهیا لا خب احیا، ولعل هذا هو اوجه ما يمكن التمسك به في المقام لكنه بناء علی يكون التحجير مفيدا للملك دون حق الاولویه، و به نظر ما واقعا تحجیر حیازت نیست و مفید ملکیت نیست، به نظرمون میرسه بهترین دلیل در مقام همین سیره عقلایی است که در اینجور موارد تحجیر رو به مقداری که شما بتونید متعارف زمین رو احیا بکنی سبب ملکیت میدونن، یعنی الان زمینی که کشاورزی شما میری تحجیرش میکنی یک ساله، بعد یک سال دیگه باید زمین رو احیا کنی، رفت زمین رو سنگچین کردی 6 سال گذاشتی استفاده نکردی دیگه حق اولویت ساقط میشه، بقیه میتونن بیان زمین رو تحجیر بکنن. اینم از این روایت. چی؟ نه ملک نمیشه، ما میگیم حیازت نکرده تا در شروع در احیا حیازت، یعنی در ده تصرف دقیقی زمین حیازت فضیر نیست، زمین باید احیا بشه، تحجیر مقدمه احیای، زمین رو حیازت نمیتونه بکنی، اموال منقول رو شما حیازت میکنی، زمین غیر منقول قابل حیازت نیست، ولی قابل چیز هست، یعنی که حق اولویتی بخوای درش درست کنی بله اون کار رو میتونه شما بکنی. خب این بحثم تمام، یه دو تا نکته دیگه مونده برای که ممکنه نرسیم تمام کنیم، من اصل استدلال رو یعنی خود اون مدعا رو از رو براتون میخونم، حالا اگه نرسیدیم دیگه چون جلسه آخر خدمت دوستان دیگه نخواهیم بود، خودتون چند صفحه بخونید، نکته خاص نداره، مطلبی هم نداره، بس اینه که گفتن و تحجیر به اینی که گفتیم و ناس و این کان لهم حق الاحیاء او التحجیر فی اراض المواس، درسته که همه مردم حق تحجیر دارن، ولی میگم ولی امر میتواند، صفحه 203 رو میخونم، مرد ولی امر میتواند جلوی تحجیر مردم رو بگیره، بگه الان نظام جامعه داره به هم بریزه، بر اساس به هم خوردن نظام جامعه من جلوشو میگیرم، میشون میفهمم به خاطر که نظام جامعه و حفظ مصالح جامعه به عهده کیه، میگن چون منجر به اختلال نظام اگر بشه مانع از اختلال نظام به عهده ولی فقیه، این بر اساس نظریه آی ایروانی که ظاهرا در این کتاب ما جایی ندیدیم که تمسکن به فکرت ولایت الفقیه بکنن، ظاهرا آی ایروانی به لحاظ فقهی ولایت فقیه رو قبول نداره، لذا بحث اختلال نظام رو پیش میکشه. اگه بگیم اینها دست ولی فقیهه، خب ولی فقیه ولو اختلال نظام هم پیش نیاد به صرف احراز مصلحت هم میتونه دخالت بکنه. عمل ولی فقیه مختص به اختلال نظام و منع از اختلال نظام نیست، بلکه مطلق مصالح رو عمل شامل میشه. پس این هم تمام. نه وظیفه ما نیست. نه اگه وظیفه ما باشه اختلال نظام که قانون اولی است، اگه منجه نه باشه میگه او تشخیصش هم با اونه. اگه ولی گفت منجر به اختلال نظام میشه، شما بگی آقا من نمی کنم، او هم میگه منم گوش نمی کنم، میگه منم گوش نمی کنم، خب اختلال نظام پیش میاد. آره اگه اختلال نظام بشه ولی فقیه کارو بکنه. آره دیگه، ولی تشخیصی که اختلال نظام با کیه؟ با ولی فقیه دیگه. یکی در چه فرض منجر به اختلال نظام میشه؟ با اوه دیگه. الان اگه شما بابشو باز کنید که آقای زمینا رو بدید بگیرید به خاطر قیمت زمین، مردم سر زمین همدیگه رو میکشن. شما همین الان اعلام کن که آقا از فردا احیای زمین‌های مواد آزاده. ببین چند نفر در ماه سر یکی دعوام میشه که این زمین من میخوام احیا کنم، میگه من میخوام احیا کنم، کشته میدی. قطعا منجر به اختلال نظام میشه. و الناس و این کان لهم حق الاحیاء و التحجیر فی اراض المواد الا ان للولی المسلم ولی المسلمین المن من هو بی کارو نکنید فی ما اذا کان ذلک موجبا للاخلال بالنظام. گفتیم بنابر نظریه ولی فقیه اهم ازیه، صرفی که مصلحت هم نباشه یا ضرری هم داشته باشه به اختلال نظام منجر نشه میتونه مانع بشه. بحث بعدی که بازی هم مهمه ایه که اگر کسی در یه مکانی مثل مسجدی جایی رفت زنبیل گذاشت، آیا حق اولویت داره یا نداره؟ هم یه سری روایاتی تو مقام داریم، هم عرض کنم خدمت شما غیر از خود روایات هم سیره عقلایی هم هست که در جاهای عمومی کسی اگر رفت اونجا رو تصرف کرد تا زمانی که معتدن بهای او داره استفاده میکنه ملکویه. مگر عرض کردم که حالا یک عمل خلافی باشه که عقلایی رو دیگه الان نمیپسندن. الان در جاهای شلوغی که احتمال استفاده برای همه کمه عقلا نمیپذیرن. الان هم مردم متشرع بد میدونن که بعضی پیر مردم میرن بالا سر حضرت میرن میشن میشینن 6 ساعت 7 ساعت میشینه دعا میکنه. خب دار برو پایین پا بخون. بالا سر حضرت در حدی که میگن شما دو رکعت نماز بخون. همین مقدار بیشتر برای شما حق عرض کنم خدمت شما اولویت در تصرف الان دیگه مردم قائل نیستن. و من صبر و من سبق الى مکان فی المسجد اول مشاهد المشرفه فهو احق به مادام شاغلا له بما لا يتنافى مع ذلك المكان المقدس. تا زمانی که با آنچه که مقتضای مکان مقدس تنافی نداره شاغل به عبادت او احق به استفاده است. و اذا فارقه به نیت العود و کان تارکن لبعض رحله فی، اگر بعضی از متاعش گذاشته به نیتی که برگرده بازم فهو احق به من غیره، بقیه نمیتونن جاشو بگیرن. و وضع الرحل قبل دخول وقت صلات به قصد الاستفاده من المحل عند دخوله لا یولد حقا لصاحب الرحل مع افتراض الفاصل الزمنی المعتد به. کسی که میاد جانماز پهن میکنه اگر فاصله زمانی زیادی باشه که اگه برید نگاه بکنید تو بعضی از مسجدها همین جوریه، پشت سر علمای بزرگ می‌بینید نماز صبح رو که خوندن همون سجاده ها هست تا نماز ظهر دیگه. حالا وسط روز رفتید تو مسجد می‌خواید نماز بخونید، اینا آقا همه آقای سجاده هاشونو پهن کردن، اینا حقی نمی‌آورن دیگه. خب به تطبیق عبارتش هم نمی‌رسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.